والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. خلاصه كلام إن شد كه آيون اصرار دارن بر این که تمام اهالی شهر مدینه منوره که مسلمان بوده حضرت را دیده اند و همچنین تمام کسانی که به هر عنوانی از بلاد چه داخل حجاز و چه خارج حجاز به مدینه آمده باشند و آنی از آنات حضرت را دیده باشند در حال اینکه مسلمان بوده باشند، همه و همه صحابی هستند. خود رسول الله صلی الله علیه و آله مکرر به مکه مشرف شدند برای اعمال. خب تمام کسانی که در مکه ولو آنما پیغمبر اکرم را دیده اند که مسلمان هم بودن، همه اونها از صحابه رسول الله هستند. آیون مصرند بر این که حتی بچه هایی که تا آخرین لحظه حیات رسول الله متولد شده اند صحابی هست. چرا؟ چون که میگن هیچ مولودی متولد نشد در مدینه منوره الا و اینکه آوردنش خدمت حضرت، حضرت دعا کردن او را. خب همینقدر کافیه بر اینکه از جمله صحابه باشه. نتیجتاً عدد صحابه چقدر میشه؟ از ابو زرعه رازی نقل کردن که گفته توفی النبی صلی الله علیه و آله و من رآه و سمع منه زیادتون علا 100,000 انسان. پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن و حال این که راویان از رسول الله یا اونهایی که دیدند رسول الله را، من رآه و سمع منه، اینها بیش از 100,000 نفرند. من رجل و امرأت کلهم قد روا عنه سماعا او رؤیتا. تا اینجا کلام ابن فتحون، کلام ابو زرعه است. ابن فتحون که از علمای بزرگ آیون هست که زیلی بر کتاب الاستیعاب نوشته، قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد ان ذكر ذلك، كلام ابو زرعه را که نقل کرده، گفته اجاب ابو زرعه بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم. این 100,000 نفر کسانی هستند که از پیغمبر اکرم مطلب نقل کردند. چون سوال شده از ابو زرعه که چقدر افراد جمعیتشون چقدره، چه عددی از پیغمبر اکرم مطلب نقل کردند، او گفته از 100,000 نفر. اما اونهایی که صحابی هستند و مطلب نقل نکردن چقدرن؟ فکیف بغیرهم. این مطلب در کتاب الاصابه جلد 1 صفحه 154 هست. در کتاب الاصابه از ابن عبدالبر نقل می کند، من خودم در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر ندیدم، نشد درست نگاه کنم، لیکن در الاصابه ابن حجر از ابن عبدالبر نقل میکنه که او گفته است لم یبقى، باقی نموند، بمکته ولا طائف، شهر طائف یکی از شهرهای بزرگ حجاز هست، عربستان فعلی، لم یبقى بمکته ولا طائف احدون فی سنت عشر، در سال دهم هجرت، الا اسلم، همه اینا مسلمان بودن، اهل مکه کلن، اهل طائف کلن، علاوه بر اهل مدینه، اینا اسلم همشون، و شهد مع النبی حجة الوداع. پس ببینید جمعیتی که با پیغمبر اکرم در حجة الوداع بودن چقدر بودن که علاوه بر اهل مدینه اهل مکه و اهل طائف هم بودن، که لم یبقى بمکه ولا طائف احد فی سنت عشر الا اسلم و شهد مع النبی حجة الوداع. حالا ما که نمیدونیم اهل مکه جمعیتشون در اون زمان چقدر بوده، جمعیت شهر مکه، جمعیت شهر طائف در اون زمان چقدر بوده، اما این جمعیت ها را اضافه کنیم بر جمعیتی که در مدینه بودند و با حضرت حرکت کردند در حجة الوداع، همه اینها صحابه رسول الله هم که به مقتضای کلمات آقایون عرض کردم دیروز که اگر کسی وارد شهر مدینه شد، جنسی را آورد بفروشه از یمن فرض کنید، در مقابل آمد جنسی بخره ببره، خب بوده این تجارت ها و این کسب ها دیگه، همینقدر که عبور کرد که پیغمبر اکرم را از دور دید که حضرت اونجا نشستن با اصحابشون، رفت به کارش، رفت بازار یا برگشت، هرچی، هادا من الصحابه، چون رأى رسول الله، رفت به یمن. بلکه کسانی که ایمان آورده اند و معاصر رسول الله بودند و ایمان آوردن ولو پیغمبر اکرم را ندیده باشند از صحابه هستند. حالا میخونم. پس تا سال 120 از هجرت، تا سال 120 هجری هر کی از دار دنیا رفته صحابیه. به چه دلیل؟ به دلیل این که نقل میکنن از پیغمبر اکرم که فرمودن خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، بعد گفتن القرن 120 سنه. پس تا سال 120 اینا قرن پیغمبر اکرمن، همه صحابه. ببینید چه میشه اون وقت. و این در الاستیعاب هست. نگاه بکنید در جلد 1 صفحه 12 بعد از اینکه این حدیث را نقل میکنن میگن القرن 120 سنه و خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی از ادله آیون است بر عدالت صحابه. قرن من تا سال 120 هجری. عرض کردم ضمن این که تصریح دارن به این که اگر کسی معاصر پیغمبر اکرم باشه و حضرت را ندیده باشد هم صحابی است. مثلا من استیعاب را که نگاه کردم دیدم خودم یادداشت گذاشتم، چون بنده یکی از دعبهام اینه کتابی را که مطالعه میکنم اینو از بزرگترها یاد گرفتم، کتابی را که مطالعه میکنم مطالبی را که به دردم میخوره بالفعل یا در آینده در پشت ورق اول اون کتاب شماره صفحه را میگذارم و مطلب را هم علامت میگذارم که چنین مطلبی در صفحه فلان در این جلد از این کتاب هست. و استیعاب را که وقتی مطالعه میکردم نگاه کردم دیدم پشت ورق اول صحابیون لم ير رسول الله، در صفحه 332 از جلد 1 وقتی شماره گذاری کرده برای صحابه به تسلسل شماره 488 شماره صحابی 488 حجر بن عنبس الکوفی ابو العنبس، چون یکی از محققین نوشته که 150 تا صحابی مجهول داریم، من گمان میکنم خیلی بیش از این شماره باشه. حجر بن عنبس الکوفی ابو العنبس وقیل یکن ابا السکن ادرک الجاهلیت و شرب فیها الدم، در حال جاهلیت که بوده خون هم خورده. خیلی خوب، این آقا از جمله صحابه است. ولم یرن نبی ولکنه آمن به فی حیاته، از جمله صحابه است در شماره 488. و شما یه تتبعی بکنید ببینید چقدر پیدا میکنید. و بنده از باب نمونه ذکر کردم، و وقت حساب بکنید اگر بنا باشد که خداوند متعال فرموده است که همه صحابه رسول الله اهل بهشتند و من اینها را دربسته و سربسته به مجردی که یک آن رسول الله را دیده یا معاصر رسول الله را بوده ولو ندید رسول الله را همه اینها را به بهشت میفرستم، ببینید چقدرن اینهایی که خدا شهادت داده به اینکه اینها اهل بهشتند قطعا، به تعبیر ابن حزم. من فکر نمی کنم در هیچ دینی از ادیان چه آسمانی باشه چه زمینی در هیچ قانونی از قوانین دنیا به این درگشادی باشه قضایا، من فکر نمی کنم در محیط هیچ عقلای عالم. علی حال، حالا ما عرض کنم که بحث میکنیم دیگه، میخواییم خود این یک تحقیق عمیقی است و بسیار این مباحث ارزشمنده که اساساً تحقیقی است راجع به یک دینی، در پایه‌های اون دین انسان تحقیق میکنه. که ملاحظه کنید دین یعنی کتاب و سنت دیگه. خب ما کتاب و سنت رو از این آقایون میخواییم اخذ بکنیم، اینا واسطن بین ما و رسول الله. و این آقایون همشون به این بیان و با این توصیه و به این شکل مورد رضای خدا، اصلا بحث نکنید درباره اینا از جهت جرح و تعدیل. وقت ببینید این چه دینی میشه، وقت به همه اینها باید ما اقتدا کنیم، همه اینها را احترام بکنیم، به اقوال اینها اخذ کنیم. برای چی میشه؟ خیلی خوب، پس بنابراین ما موضوع را فهمیدیم که مصرن بر این موضوع، ولو اقوالی در مقابل بود ها، خوندیم اقوال را، اما قول مشهور و معروفشون اینه و مصرن بر این قول و از جهت عدالت هم اقوالی در مقابل بود، لکن معروف و مشهور بینشون عدالت این صحابه است، اون حکم عدالت موضوع هم اینا، حکم عدالت رفته روی اینجور موضوعی. خب خیلی جای تأمل انصافه، خیلی جای تأمل. علی حال کم کم میخواییم وارد ادله بشیم که خب صحابی به این بیان با این توسعه و به این شکل، الصحابی عادلون و الصحابت عدولون، حق ندارید درباره اونا بحث بکنید. برای این مبنا تمسک کردن به آیاتی و احادیثی، البته این مبنا تأسیس شده و این فتوا داده شده، بعد رفتن دنبال دلیل، نه این است که در ادله تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن. خیلی فرق میکنه ها. به آیاتی استدلال کردن، ما با کمال امانت و دقت و انصاف به این ادله تک تک رسیدگی میکنیم و معلومم باشد که فقط به کتب اونها مراجعه خواهیم کرد و در نقد اعتماد ما بر علمای خودشون و کتب خودشونه. اگرم چیزی از علمای خودمون نقل کردیم، احیانا اون شاید از باب تأیید باشه یا شاهد باشه، و الا نه، نظر ما فقط به اقوال خودشون از کتب خودشون، اون هم کتب معتبر قدماشون، نه این اباچیچ امروز که اینا حرف تازه‌ای که ندارن، تازه حرفای قدماشون رو هم نفهمیدن، و بلکه اگرم نقل میکنن با تحریف و تصرف نقل میکنن. ما مطالبی را که نقل میکنیم دقیقا آدرس هم میدیم، خودتونم مراجعه کنید. به آیاتی استدلال کردن، آیه اولا در سوره آل عمران، آیه 110، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. این آیه است. لن یضروکم الا اذا و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. ادامه داره. ضربت علیهم الذله اینما توقفو. در این آیه مبارکه خطاب شده به کنتم. کنتم خیر امتین، شما خیر امتی هستید که اخرج للناس. کتاب حال در این عالم آمدند، در بین امم شما خیر امتین هستید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب. نه، شما با اون امت و امم دیگر، با اهل کتاب، با سایر اممی که سایر انبیا داشتند فرق داری. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خب استدلال کردن به این آیه مبارکه. وجه استدلال عبارت از اینه که در این آیه مبارکه خطاب شده به اصحاب رسول الله و خداوند متعال در اینجا اخبار کرده و یا شهادت داده به اینکه شما خیر امت هستید، بهترین امم هستید که اخرجت للناس، و شما کسانی هستید که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، تا آخر آیه که خوندم. خب پس این آیه مبارکه مدح کرده از صحابه را، بحث ما هم بحث صحابه است، و اگر این آیه ارتباط به امت داشته باشد، کنتم یعنی ای امت اسلام، خب در رأس همه صحابه هستند دیگه، به طریق اولا یا قدر متیقن به تعبیر بنده این صحابه هستند که مورد این مدح هستند. پس شما حق ندارید صحابه را قدح کنید به عنوان صحابه. نه خیر، عنوان صحابه بما انه عنوان، بما انه مثلا اینطور بگی اصحاب را، افرادی که جزو اصحاب رسول الله هستند، به عنوان اینکه صحابی رسول الله هستند باید مورد احترام باشند. اینا خیر امت اخرجت للناس. خب این حد استدلال دیگه بیشتر از این که در آیه نیست که در این آیه مبارکه از جهاتی باید بحث بشه. بحث اول اینه که آیا در شأن نزول این آیه مبارکه چیزی خودشون گفتن یا نگفتن؟ شاید این آیه مبارکه درباره یک عده معینی از مردم نازل شده باشه، ربطی به عموم صحابه ندارد، تا چه رسد به عموم امت. خب این یک جهت بحث. جهت بحث دوم که در قرآن مجید آمده، کنتم خیر امتن. بله، مراد از این امت که در این آیه آمده مجموع من حیث المجموع امت هست، یا مراد تک تک افراد امت هست؟ که قهرن مجموع صحابه به ما هم صحابه که این عنوان هست مراد میشه به قدر متیقن یا به طریق اولا، یا تک تک صحابه هم واردن چون افراد این امت هن دیگه؟ این جهت دوم. جهت سومی که در این آیه باید بحث بشه، چه مراد عموم و مجموع من حیث المجموع امت باشد، چه تک تک افراد امت باشد که علی کل تقدیرین شامل صحابه خواهد شد. مراد از این خیریت چیه؟ کنتم خیر امتی. این خیریت چی؟ معنیش چی؟ جهت چهارم، آیا تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر اخبار شهادت یا شرط؟ وقتی خیر امت خواهید بود، اخرجت للناس، که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شرط و تعلیق بر وصفه. اکرم زیدن العالم، اکرم الصحابی الذي یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر. اکرم فردی را که از افراد امت اسلام است که یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر. کدومه؟ اینم جهت چهارم. جهت پنجم، بعد از فراغ از همه این مباحث و تنزل از اون چه که گفته می شود در این جهات، نسبت بین این آیه و سایر آیات موجود در قرآن مجید چه خواهد بود؟ ما که نمی تونیم همینطور هر کسی هر ادعایی را کرد، هر استدلالی را کرد، تمسک به هر چه که کرد فوراً بپذیریم، یا لااقل در ذهن ما ایجاد شبهه کنه. حیف از اون طلبه ای که خیلی جای تأسف است که طلبه ای به مجرد اینکه چیزی به گوشش بخوره، این در ذهنش ایجاد شبهه کنه. سایر مردم شاید به نحوی معذور باشن، که معذورم نیستن، اما طلبه چرا؟ اهل علم چرا؟ فضلا چرا؟ فضلای در فقه و اصول و البته فقه و اصول خوندن زحمت کشیدن، جزاهم الله خیر. خب الجهت الاولا، این آیه مبارکه بر اساس روایات خود آیون شأن نزولی اصلا داره؟ شما نگاه کنید به تفسیر ابن کثیر در جلد 1 صفحه 399، نگاه کنید به الدر المنثور جلال الدین سیوطی جلد 2 293، نگاه کنید به تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 170، میگن این آیه نزلت فی المهاجرین من مکه الی المدینه، و این مطلب رو از ابن عباس روایت کرده، هم الذین هاجروا مع رسول الله من مکه الی المدینه. مگر نه این است که دلیل باید با مدعا تساوی داشته باشه؟ مطالبه این دیگه، اگر دلیل اعم از مدعا باشه یا دلیل اخص از مدعا باشه، مدعا به اثبات میرسه. شما اقلن 100,000 نفر را صحابی قرار دادید، تمام اهل مکه و طائف و مدینه و یمن و کشورهایی که در زمان رسول الله بوده مسلمان بودن، حالا اون وقت شام هنوز فتح نشده بوده، عراق هنوز فتح نشده بوده، تمام این اعراب بادیه نشین که یک لحظه آمدن به مدینه منوره مثلا آذوقه‌ای بخرن، گندمی بخرن، نمیدونم گندم در اونجا بوده یا نبوده، خرما که بوده آمدن خرما بخرن برگردن. یک لحظه رسول الله رو تو راه که هم خیابون ارم پیغمبر اکرم داشتن عبور میکردن، اون آقا هم از اون برداشت، همین این شد صحابی. اون وقت این آیه مبارکه میشود شامل همه اینا، مدح همه اینا. اینا برای ما مقتدان، دینمونو از اینا عقد بکنیم به مقتضای این آیه. از اکرمه و مقاتل نقل کردن که البته ما نه اکرمه را قبول داریم و نه مقاتل را، هر دوشون مجروح و مقدوحن از نظر ما هیچ ارزش نداره اقوالشون، البته اگر ما نقل کنیم از باب الزام اونا و احتجاج که علی القاعده است. نزلت فی ابن مسعود و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل و سالم مولا ابی حذیفه. خب درباره این 4 نفر نازل شده. قول اکرمه دروغه به ماچ، مقاتل بی خود گفته به ماچ، خودتون نقل کردید. این در اسباب النزول واحدیه، به سند روایت کرده در صفحه 121، اونم آدرساشو گفتم، از ابن عباس بود، تفسیر ابن کثیر و قرطبی و در منثور و غیر ذلک مراجعه کنید. پس اگر این آیه بر اساس روایات خودتون نازل شده باشه در حد یک عده، در حق یک عده محدودی، شما از این آیه ای که به روایات خودتون حالا یا دروغ یا راست درباره این افراد نازل شده بر حسب روایات خودتون به چه مناسبت استدلال میکنید برای عموم صحابه اونم با اون توسعه؟ جواب دارن؟ بیان جواب بده. این جهت اولا. البته بازم میتونم حرف بزنم ها، لیکن به مقدار ضرورت و با متانت و قوت به حول قوه الهی حرف میزنم. جهت دوم، کنتم خیر امتن، خطاب به امت است. عرض کردم بر اساس این قرآن موجود حرف میزنیم، بر اساس روایات و اقوال اونها حرف میزنیم. اگر در قرائت اهل بیت کنتم خیر ائمتن باشه، اون فعلا باشه توی تاشه. کنتم خیر امت، این مقصود از امت چیه در اینجا؟ کنتم خیر امت. خب ما یک امت رسول الله داریم، امت اسلام، امت حضرت عیسی داریم، امت حضرت موسی داریم، امت حضرت ابراهیم داریم، امت حضرت نوح داریم و هکذا. کنتم خیر امت اخرجت الناس، اینایی که آمدن در این عالم شما خیر امت هست. خیر، آیا مراد تک تک این افراد هست؟ زید و عمرو و بکر و خالد به خصوص هم، یا مجموع من حیث المجموع در مقابل مجموع من حیث المجموع؟ خب در امم سابقه هم افراد خوبی بودن، خیر امت هم در بین اونها هم بوده، خیر الناس در بین اونها بوده دیگه. اما مجموع من حیث المجموع، امت حضرت یونس آدمای بدی بودن، امت حضرت نوح آدمای بدی بودن. مجموع من حیث المجموع بد. آیا پیغمبر اکرم که تشریف آوردن و امتشون خیر الامم هست، مراد تک تک یا مجموع من حیث المجموع در مقابل مجموع من حیث المجموع؟ کدومه؟ میتونن ادعا کنن که مراد تک تکه، ولی پای این ادعا میتونن وایسن؟ میتونن این مدعا را به اثبات برسونن؟ خب اون وقت در حین نزول آیه مبارکه در اون تاریخ مخاطب از این امت طبقه صحابه هستند. مدعا چیه؟ عموم الصحابه، مجموع صحابه، مجموع من حیث المجموع ممدوحن یا تک تکشون؟ الان فرض کنید کتاب الاصابه که متأخرین ترین کتابه که در احوالات صحابه نوشته شده و اسامیشون جمع آوری شده، حدوداً 13,000 نفر رو اسم آورده. تک تک این 13,000 نفر مراده در این کنتم خیر امته، یا این کتاب مجموع من حیث المجموع صحابه‌ای که در این کتاب ذکر شدن و در غیر این کتاب اون 100,000 نفر مجموع من حیث المجموع صحابه ممدوحن؟ چی میخواید بگید؟ اون وقت فخر رازی که امامشونه. هر جایی که به صرفه باشه امامشون، خیلی امام بزرگی است واقعا. آقا خیلی فخر است، هر جا که چیزی بگه که به صرفه نباشه. تحقیق میکردم در آیه وضو در کنگره مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه که در همین قم برگزار شد، از بنده بحثی خواستم در مسئله مسح علی الرجلین در وضو. بنده هم نوشتم و خب جزء مباحثی اون وقت محل حاجتم شد، مراجعه کردم دیگه قهرن. آقا چنان جالب فخر رازی اثبات میکنه که قرآن دلالت دارد بر مسح نه بر غسل. به اینجا که میرسه، نه آقا این خود گفته فخر رازی، نه خیلی مزخرف گفته. شروع میکنم به مقصود. فخر رازی در ذیل این آیه چه میگه؟ عبارت رو بخونم. المعنا انکم کنتم فی اللوح المحفوظ خیر الامم و افضلهم. این امت بهتر بوده از سایر امم. خب بله ما هم صحابه را مجموع من حیث المجموع را عنوان صحابه را احترام بکنیم. خب بله احترام میکنیم، مضایقه هم نداریم. المعنا انکم کنتم فی اللوح المحفوظ خیر الامم و افضلهم فاللائق بكم فاللائق بهادا، پس مقتضی آن است و سزاوار است که ان لا تبطلوا على انفسكم هذه الفضيله. خداوند متعال که شما را و این امت را بهتر قرار داد از امم سابقه، جوری نشه که از دست بدید این فضیلت را. و ان تکونوا منقادین مطیعین فی کل ما یتوجه علیکم من التکالیف. راستی ما آدمای خوبی باشید، به تکالیفتون درست عمل کنید، مطیع خدا و رسول باشید و این تفضیل الهی رو از دست ندید. و تا آخر عبارتش که باز در جهت سوم خواهم خوند و عبارات بعضی از مفسرین دیگر را ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.